أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. وقال المعلم الثاني في كتاب الجمع بين رأي أفلاطون وأرسطو إنه إشارة إلى أن للموجودات صورا في علم الله تعالى باغية لا تتبدل ولا تتغير. پس در تعبیلات پیرامون کلام افلاطون بود که دیگران در تعویل این کلام که فرمایشاتی داشتن، دو تعویل از ابن سینا در نوبت قبل بعد رسید، یکی در اسفار و یکی در رساله علم شد. الان رسیده به تعویل کلام افلاطون درباره مصور از معلم ثانی مرحوم ابو نصر فارابی. مرحوم فارابی فرمایشون این است که این مصور الهی که افلاطون و استادش سقراط و دیگران فرمودند اشاره به اون صور علمیه اشیا در سوق ربوبی است، همونی که جناب فارابی در رساله فسوسشون از این تعبیر کردن به عالم ربوبی، عالم علم که هنوز اشیا به عین نیامدن، اون روشون که تعبیر کردن به عالم ربوبی. و فرمایشون اینجا این است که منظور از افلاطون از این مصول، مصول الهیه، یعنی صور علمیه اشیا در سوق ربوبی که در اون مرحله علم اونجا حضور دارد. و قبلا به عرضتون رسید که مسئله مصول الهیه که این آقایون میگویند همون است که حکما تعبیر میکنند به ارباب انواع و عرفا تعبیر میکنند به اسماء الله. این قید و این نکته را هم باید افزود که منظور از اسماء اللهی که آقایان اهل معرفت و عرفان می فرمایند نه اسماء الله که مثلا حالا حکیم و عالم و قادر و اینها، اینها منظور نیست. اون اسماء یعنی اسماء تکوینی که اینها اسم الاسم هم. فارابی هم می‌فرماد این مصول منظور ایشون صور علمیه اشیا در سوق ربوبی. مرحوم صدر المتعلم حرف تعویل ابن سینا رو که نقل کرد جواب داد، بعد تعویلات دیگران رو که نقل می‌کنه جواب میده، اما در اینجا تعویل فارابی رو که نقل کرد بدون جواب گذاشت، این جوابی نداد، پیرامون چیزی نفرمود. علتش آن است که خود مرحوم صدرالمتعلمین در آخر فصل دوم فن پنجم جواهر الاعراض همین حرف رو درباره مصول خودشون می فرمایند یعنی اونجا خودشون میرسن در بحث تحقیق پیرامون مسل همین حرف فارابی رو. یه وقت هم به عرضتون رسید که مرحوم صدر المتعلمین حدود 45 مورد در اشعار حرف مسل رو مطرح کرده. در اون آخر فصل دوم فن پنجم جواهر و اعراض اونجا به همین حرف فارابی میرسن خودشون، یعنی همین حرف رو میپذیرن. لذا در اینجا ایشون چیزی نفرمود، یعنی نقدی نفرمود، ردی نفرمود و تاییدی هم نفرمود. اینجا فرمودن ما بناس تعویلات رو نقل کنیم. پس سر جواب ندادن و پاسخ ندادن صدر المتعلمین در ذیل تعویل فارابی در اینجا این است که او در بحث جواهر و اعراض همین حرف را مرضی اوست و میپذیرند. لذا فرمود و قال المعلم الثانی، بله این همون اسماء الله تکوینی دیگه، همون که اسماء الله است، همون که میگن عیان ثابته، به یک معنای دیگر همون علم صور علمی حق تعالی در سوق ربوبی. فارابی میفرماد مرحوم چیز جناب افلاطون منظورش این. و قال المعلم الثانی فی کتاب الجمع بین رأی این افلاطون و ارسطو، ایشون در اونجا فرمایش این است که انه اشارتون الى این فرمایش افلاطون اشاره دارد به این که ان للموجودات صورن فی علم الله تعالی، برای موجودات صوری در علم حق تعالی که عالم ربوبی. پس این منظور این صور علمیه اشیا در سوق ربوبی خواهد بود. این صور موجودات در عالم ربوبی و علم الله اونا باقیتن، هیچ گونه فسادی در اون نیست، از مهلالی در اون نیست. لا تتبدل و لا تتغیر، نه تبدیلی در اونجا راه دارد و نه تغییری. همونی که خود افلاطون درباره صور مثالی، صور علمیه و مثل الهیه همین حرف را زدن که صدر المتعلمین همون اول فصل ازشون نقل کرد به این که افلاطون موافقاً به استادشون سقراط فرمودن ان للموجودات صوراً مجردتاً فی عالم الاله و ربما یسمیها المثل الالهیه و انها، این صور مجرده و انها لا تبصر و لا تفسد و لکنها باقیتون. همین حرف رو معلم ثانی هم دارد، منتهاشون فرمود منظور صور علمیه اشیاء. این تا اینجا حرف افلاطون تمام. حالا که می‌فرماد و بیان ذالکه، این ذالکه رو وقتی به حرف فارابی نزنید، بگید که و بیان ذالکه حرف فارابی رو درباره این تأویل ایشون، و بیان ذالکه ناظر به تأویل سومه. تأویل اول مال ابن سینا بود، دوم مال فارابی بود، و بیان ذالکه یعنی تعبیل سوم. این ذالکه این قول افلاطون، و بیان ذالکه درباره این قول افلاطون بعض المتأخرین که این مربوطه به تعبیل سوم. نکته دیگر درباره کلام فارابی و تعبیل ایشون که صدر المتعلمین ایشون این رو همینطور به صورت نقل ازشون نقل کردند و گذشتن، نکته قابل توجهی است در مطالعاتتون، در تحقیقاتتون. مرحوم حکیم سبزواری رضوان الله علیه در منظومه در بحث مثل در همون ابتدای بحث قرر مربوط به تعبیلات قول مسئله افلاطونیه فرمایشی دارند. از نکردیم صدر المتعلیین این را در جای دیگه پذیرفتند و نقد اینجا ندارند، ولی حکیم سبزواریشون فرمایشون این است: و بعضهم و هو المعلم الثانی فی کتاب الجمع بین الرأیین و اتباعه یحرفون الکلمه فاول المثله به صور مرتسمت فی ذات باری ها فإن افلاطون و سقراط و غیره ما قالوا لكل جزء. ایشون در اینجا می فرمایند که این تعویل معلم ثانی که اومدن تعویل بردن و اتباعی ایشون یحرفون الکلمه، یعنی اصلا اصل حرف افلاطون رو اینا تعریف کردن. پس این تعویل فارابی مورد نقد حکیم سبزواری و بعضهم بعضی از حکما که اون معلم ثانی در کتاب جمع بین رأیین و اتباع فارابی اینا یحرفون الکلمه، این حرف فارابی افلاطون رو تعریف کردن. بعد می فرماد فاولو، یعنی معلم ثانی و اتباعی ایشون، فاولو المثله، تعریف تعویل بردن مثل را به چی؟ به صور المرتسمت فی ذات باری ها. گفتن که منظور از مثل الهیه همون صور اشیاست، صور علمی اشیاست در صور ربوبی. بعد حرف افلاطون و سقراط و اینا رو ایشون هم نقل کردن، به این که قالو فرمایشون اینه لکل نوعن، همون حرف مصول بود، لکل نوعن فردون مجردون غیر داثرن و صورت العلمیت الالهیه من کل نوعن مجردتون لا تتغیر. این حرف روشون نقل کردن. این حرف پس مرحوم حاجی این رو تعریف میدونه. انما الکلام در نقل مرحوم حکیم سبزواری که میفرماد این آقایون تعبیل بردن، گفتن صور مصول الالهیه، تعبیل بردن به صور المرتسمه، و حال اینکه در کلام معلم ثانی غیر مرتسمه نیست، ارتسام اونجا نیست. اگر منظور از مرتسمه ارتسام همون معنای ظاهری علم اصولی و اینها باشه، بخواب این حرفی نیست قابل پذیرش. صور مرتسمه اونو نگفتن، جناب فارابی صور مرتسمه نگفتن، فرمایشون این نیست. اگر این ارتسام که در بحث‌های اشارات این بحث رو خیلی داشتیم، قبلا هم گاهی اشاره شد که گاهی می‌فرمان ارتسام منظور از ارتسام یعنی تحققه، اگر ارتسام به معنای تحقق صور علمی در سوق باری منظورشون باشه، خب حرفی که منظور از این ارتسام یعنی تحقق، نه ارتسام به معنای ارتسام همون معنای ظاهری که مسبوق ذهن هاست. حضرت استاد حاج آقای حسنزاده سلام الله ایشون در فرمایششون در ذیل همین که مرحوم حکیم سبزواری مرتسمه را آوردن، ایشون می فرماین عبارت الفارابی آریتان عن صور المرتسمه او العلم الوصولی او ما یفید و معناها، اینا رو تو کلام فارابی نیست، و که ان المصنف، یعنی مرحوم حکیم سبزواری در فرمایشون در اینجا ناظرون الى شواهد ربوبیه، ناظر به کلام مرحوم صدر المتعلین در شواهد ربوبی باشد، که قال صدر المتعلین در شواهد ربوبیه اونجایشون فرمودن ذکر المعلم الثانی ابو نصر الفارابی فی مقالته المسمى بالجمع بین الرأیین ان مراده و مراد از افلاطون من الصور هو الصور العلمیت القائمت به ذاتی تعالی علمن حصولیاً لأنها باقیتاً غیر ذاسره ولا متغیره و این تغیرت و زالت الاشخاص زمانیه. حالا در اونجا هم علمن حصولیاً نمیدونیم چطور صدر المتعلین در اونجا میفرما در شواهد ربوبی که اونجا این صور علمیه قائم به ذات تعالی علمن حصولیاً. خب این منظورش از علم حصولی اونجا چیه؟ که از استاد می فرماین این که قید مرتسمه رو مرحوم حکیم سبزواری آوردن دارن ناظر به فرمایش صدر المتعلین که نقل کردن از رساله جمع بین الرأیین فارابی از شواهد ربوبی باشه، بعد خود ایشون عبارت جمع بین الرأیین ایشون رو نقل می کنن که اصلا نه ارتسام دارد نه حصولی داره، هیچ از اینا رو نداره. این نکته بود که قابل توجه، حالا در این باره عنایت داشته باشید. خب در اینجا پس فقط همین مقدار حرف فارابی رو نقل کردن دو تمام. حالا و بیان ذلک بعض المتأخرین ایتوقات و بیان ذالک قول افلاطون رو بعض المتأخرین که الان ایشون بعض متأخرین رو هر وقت نقل میکنن جواب به ایشون رو هم میدن، منتها جواب فارابی رو به اون دلیل نداد که نکته قابل توجه. این بعض متأخرین منظورشون علامه خفری، علامه خفری ایشون از حکمای بزرگ و از ریاضیدانان به نام در عالم اسلام است که ایشون بر زیج ایلخانی محقق طوسی شرحی دارند که قابل توجه در بحث هیئت، چه این که تذکره محقق طوسی رو شرح فرمودن. تذکره محقق طوسی در هیئته، علامه خفری تذکره رو شرح فرمودن که شرح تذکره خفری در هیئت به کتابای دستی، چه این که شرح زیج ایلخانی ایشون هم در بحث هیئت کتاب قابل توجه بحث هیئته. مرحوم قاضی نورالله شهید در مجالس راجع به دقت‌های فقهی علامه خفری فرمایشاتی دارند که ایشون در مباحث فقهی هم صاحب نظر و دارای دقت نظر خاصی بودند. فرض اینکه ایشان از حکمای بزرگ و از ریاضیدانان بزرگ و از فقهای بزرگ عالم اسلام است. حرفی که ایشون الان نقل میشه از او که بعض متأخرین حیث و قال، ایشون با اون بزرگواری و علامه بودنشون اون چی که الان در اینجا در تعویل کلام افلاطون نقل میکنند خیلی طولانی هم هست، حرف ایشون یه صفحه، ایشون حرفشون رو نرم میکنن تا به پایان برسه. این حرف طولانی که ایشون نقل میکنند سر شما رو درد نیاریم، صدر تا ذیل کلام ایشون جمع بشه، خلاصه بشه، اصاره بشه، همون تأویل ابن سیناست که دیروز خوندیم که ایشون فرمود منظور از این کلیت چیزی نیست. عبارت زیاد دارن الان ایشون. خلاصه و اساره حرف تأویل علامه خفری همون حرف ابن سیناست چیزی دیگه که منظور از مصول الهیه همون کلی طبیعی است، همونی که مجرده منطقات در ذهن. کلی طبیعی گفتن مجرد از لوایق و اونها منطقات در یک کلی طبیعی در ذهن، و حالون که حرف افلاطون و مصول الهیه اینا یک فرد خارجی مجرد کذایی رو میگن، نه بعض کلی طبیعی در ذهن رو. و بیان ذالک بعض المتأخرین حیث قال ان فی عالم الحس شیئا محسوسا مثل الانسان مع مادته و عوارض المحسوسه. خب حرف کسی مخالفت نداره که اینجا درست این حرف بود که در عالم حس اشیاء محسوس است، مثلا انسان در این عالم همراه با مادهش عوارض مخصوصش انسان است با تمام ویژگیش، مثلا شیر با تمام یال و کوپال و دم و همه چیزش اینجا، گاو هست اونجور، انسان است اینجور، این که دیگه حرفی در رو نداریم. بسیار. و هازا هول انسان و طبیعی. بله درست. بسیار. ولا شک فی ان یتحقق شیئان هول انسان منظورن الى ذاتهی من حیث و هوه هوه، و در این جهت هم شکی نیست که یک انسانی هم تحقق دارد که ان یتحقق شیئان هول انسان منظورن الى ذاتی من حیث و هوه، اون انسان مطلقه، اون انسان کلی، اون کلی طبیعی، اون انسان من حیث و هوه که بدون هیچ یک از عوارض و لوایق و مشخصات طبیعیش. ولا شک فی ان یتحقق شیئان هوال انسان منظورن الى ذاتی من حیث و هوه هوه غیر مأخوذ معه، این انسان من حیث هو و هو ما خالته من الوحدت و الکسرت و غیره ما من الاعراض زائدت على الانسانیه. بله همراه این انسان من حیث هو و انسان مطلقه عقص نشده با او اون چه که ما خالته من الوحدت، نه وحدت دارد نه کثرت دارد نه ابدیت دارد، هیچی از اینا نیست. و غیر وحدت و کثرت چی باشه؟ از اعراض زائدی بر انسانیت، هیچ کدوم با اینا مخالف نیست. و هو المعنى الذي، یعنی این که گفتیم مثلا انسان من حیث هو و هو، این اون معنایی است که یحمل على کثیرین حمل میشه بر کثیرین، مفهوم کلی است، قابل حمل بر کثیرینه. کثیرین کی باشن؟ من زیدن و امرن، که زید و امر خارجی است و همینطور حمل میشود. و الانسان المجرد عن العوارض الخارجیه المتشخص، این المتشخص رو صفت انسان بگیرید، انسانی که المتشخصه به تشخصات العقلیه. پس اون معنا، اون مفهوم کلی هم بر زید و امر خارجی حمل می شود و هم بر اون انسانی که مجرد است از عوارض خارجیه، اون انسانی که متشخص است به تشخصات عقلی در وعای ذهن. فحین یحمل العقل، اون موقعی که حمل می کند عقل، الانسان علا زیدن و امرن، وقتی بر او حمل می کنه، التفت عقل لا محاله الا معنن التفات عقل یقینی و بدون لا محاله بر اون معنایی که علا معنا مجرد عن العوارض القریبه، از اون عوارض قریبه مجرد است، حتی انه مجرد عن التجرد والاطلاق، اون معنایی که حتی از معنای تجرد و اطلاق هم مجرد است، چون خود تجرد خود اطلاق یک قیدی برای روز، اون انسان مطلقه از این قید هم مبراست و مجرده. البته این رو هم عرض بکنم تو فرمایشات جناب والا علامه خفری گذشته است، اصل تعویلی که ایشون آوردن پی ما پیست دغدغه تو فرمایشات ایشون هم مشاهده میشه. حالا فاما ان یکون ذلک الوجود، این وجود، این معنای کلی که ما گفتیم، این مثلا انسان مطلقه که گفتیم، حالا این در خارج یا در ذهنه، شما فرمود فاما ان یکون ذلک الوجود فی الخارج او فی العقل، یعنی در ذهن، و علی الاول که بخواد در خارج بوده باشه نمیشه، برای اینکه لازم ان یکون المشخص و عارضا خارجیا مؤخرا عن الماهیت فی الوجود، اگر بخواد این در خارج وجود داشته باشه لازمش این است که این مشخص عارض، لازم ان یکون المشخص و عارضا خارجیا، که در خارج این تشخص، این مشخص تشخص دیگر بخواد که مؤخر است از ماهیت در وجود، لذا این معنای کلی تشخص عقلی در وعای ذهن در خارج نمیتونه باشه، یه امر عقلی است، یه امر ذهنی است در وعای ذهن، وقتی نشد در خارج فتعین الثانی، یعنی این وجود باید در ذهن باشه، در عقل باشه، و هو کونه موجودن فی العقل متشخصن به تشخص عقلی، تشخص او همه تشخص عقلی است، یک وجود ذهنی است، به حیث یمکنو ان یلتفت الیه بدون الالتفات، بدون الالتفات الا تشخصی، بله میشه به او توجه کرد بدون توجه به همه تشخصاتش، همونطوری که مجرد از همه لواحقه می شود این امر ذهنی رو توجه کرد بدون التفات الا تشخص این موجود. بعد می فرماد و هذا المعنا، این امری که ما گفتیم، این مسئلهی که درست کردیم، جوهریست که لحملهی علل جوائره حملن اتحادی هم، بله یک جوهریست قابل حمل بر جوائر، منطقه نوه حملشون حملن اتحادی هم. همین معنای کلی که ایشون الان اینجا تعیین کردن که به این نتیجه رسیدن در خارج این معنا نمیتونه بوده باشه، مثلا انسان مطلقه، همون کلی طبیعی که ما دیروز تو بحث ابن سینا داشتیم، ایشون بله می‌فرماد این معنا که قابل حمل بر کثیرینه، جوهریست به تعبیر ایشون قابل حمل بر جواهر به نحوه حمل اتحادی، حالا خدا رحمت، بله نه به نظرشون عرض کردم فرمایشون هم فیه مافی اشکال داره، حالا این هم یه موردش لحمله ای علی الجواهر حمل اتحادی، خدا رحمتشون کنه، اینها گاهی تو فرمایشاتشون تو کتاباشون یک چیزی که به ذهن شریفشون میرسه، بعد گاهی هم حتی قسم حضرت عباس هم میخورن که میگن این است و غیر از این نیست. حالا ایشون این رو فرمودن تا اینجا خیلی با ظرف قاطع، حالا فرمایش اینجا داشتن حضرت استاد روایت انزل سلم مولا، از این فرمایشات متعبات خاص خودشون و این آقایان فرمود شاید اینجا ما نمیدونیم برای علامه خفی مثلا یه القای صبویی شد، یک نسیمی از عالم معنا وزیدن گرفت، چه شد که ایشون با یه ظرف قاطع میفرماد این حرفی که اینجا زدیم فیثبت بذالک، نه بله بذالک وجود الجواهر جواهر عقلیه فی العقول یکون تلک الجواهر ماهیات الموجودات الخارجیه و هازا هو به عینه این مذهب افلاطون. حالا نمیدونم از کجا این نسیم برای او وزید. خب همین حرف که ابن سینا تعبیرشون داره میگه، چیز غیر از ایشون نیست که. ابن سینا همین حرف رو زده، خیلی مفید و مختصر، الان مفیدش به جهت خاص خودش. فیثبت به ذالک وجود و جواهر عقلیه فی العقول، این همون صور ذهنیه، همون کلی طبیعی، یکون و تلک الجواهر ماهیات الموجودات الخارجی است. حالا با این اوصافی که ایشون میفرمایند که خیلی حالا لفظ مفتزه و افتضاح تو عرف معاوراتمون به فش نزدیک تره، اما در بحث علمی منظور فش نیست، چیزی که فی ما فیست. بعد حالا و هازا، این از غیر از این است، و هازا قوه به عینه این مذهب افلاطون. خب خدا رحمتتون کنه، حالا مذهب افلاطون ایشون که می فرماین هر نوعی یک فرد از این نوع، فرد خارجی نه ذهنی، فرد خارجی یک نوع مجرد است، عقلی است، عنصری است و اصلا کاری به ذهنشون نداره. مذهب افلاطون حالا ایشون کجا؟ بله به جهت اینکه این فرماد یکون و تلکل جواهر ماهیات موجودات الخارجیه، یعنی همون ماهیات، همون هم کلی طبیعی، اینا همون که قابل حمل بر کثیرینه. بعد حالا ایشون یه و انقیل داره، خودشون خود علامه خفی، و انقیل اگر شما به ما بگویید به اینکه المشهور ان افلاطون اثبت الجواهر العقلیه فی الاعیان به حیث هی ماهیات کلیات للافراد الخارجیه، اون چیزی که از افلاطون مشهوره اینه که ایشون این جواهر عقلی که اثبات کردن فی الاعیان است، در خارج است، به حیث طوری که اینا ماهیات کلیات للافراد الخارجیه. شما اومدید یه امر ذهنی درست کردید، افلاطون گفت این فرد خارجی است، فکر کنی که من توجه به این نداشتم؟ چرا؟ من این حرف رو میدونم، این حرف مشهور ایشون هست. قلت لعل مراده بالاعیان العقول، این عقول یعنی نفوس انسان میفرماید این حرف از ایشون مشهور است، ولی شاید مراد افلاطون به اعیان که فرمود یعنی العقول که نفوس انسانی بوده باشه. فانها اعیان العالم الحسی است، و العالم الحسی هم انما هو ظل لها عنده. از این جهت پس حالا خدا رحمتشون کنه اینا رو، مرادشون از اعیان این عقول باشه، نفوس انسانی باشه و در نفس انسان و در ذهن انسان، اینا اعیان عالم حسی است، و عالم حسی هم انما هو ظل اونجاست. با این تعبیر و با این تعلیل ایشون میخوام بفرمان که این رو ایشون فرمودن. انتها کلامه بود، کلام علامه خفری، چیز تازهی که ما نیافتیم یعنی ایشون فرموده باشه، همون فرمایش ابن سینا. حالا مرحوم صدرالمتعالی میفرمایند که و هذا التعویل مستبعد جدا، خیلی بعیده چنین تعویلی از اونها. این تعویل ایشون استبعاد داره، برای اینکه کلام افلاطون و اتباع ایشون و اساتید ایشون یک چیز دیگر است، و این آقا حرف را اون فرمایش مرحوم حکیم سبزواری در اینجا خیلی رساتر است که یحرفون الکلمه، اینا اومدن حرف رو اصلا منحرف کردن. ایشون در قبال حرف معلم ثانی فارابی فرمود که خب خود اون قابل حملش خیلی نزدیک کرد، که صدرالمتعالین هم در بعضی جا پذیرفتن که منظور از مصول اون صور علمیه اشیا در سوق ربوبی است. بعد حکیم سبزواری گفت که اگر اون یعرفون الکلمه هست این دیگه چیه؟ اینا فرماشت آقایون دارن. حالا مرحوم سعادت متقین وارد جوابشون میشن که این که بدن حرف استادشون میره داماد رو هم که نقل میکنن اونجا هم جواب میدن. در بین این تحویلات فقط تحویل معلم ثانی روشون جواب ندادن که مرضی ایشونه. حالا جواب سعادت متقین میمونه انشاءالله فردا. والحمدلله رب العالمین.